شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه 25 شهریور ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. سلام، من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. از هر جای دنیا به خصوص اگر از ایران هستید به این مجله نیمه شب خوش آمدید. اما این مجله رو مثل همیشه شروع می‌کنیم با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین کننده به پیامبر اسلام، روز جمعه نیز تظاهرات در چندین کشور اسلامی ادامه یافت. در تونس تظاهر کنندگان خشمگین سفارت آمریکا را به آتش کشیدند و در پایتخت سودان نیز تظاهر کنندگان به سفارت‌های آلمان و بریتانیا حمله کردند. درباره تظاهرات در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 16 کشور از جمله ایران را به عنوان کشورهای سرکوب کننده مخالفان و منتقدان معرفی کرد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که در این 16 کشور ارعاب و تهدید فعالان و مردم همچنان ادامه دارد. درباره این گزارش نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه وارد لبنان شد. پاپ پس از ورود به فرودگاه بیروت در گفتگو با خبرنگاران نسبت به بنیادگرایی دینی هشدار داد. رهبر کاتولیکای جهان گفت بنیادگرایی همواره دین را تحریف می کند و با جوهر دین که آشتی و ایجاد صلح الهی است در تقابل است. بنابر اعلام واتیکان، سفر 3 روزه پاپ به لبنان بخشی از تلاش او برای گفتگو بین ادیان است و همچنین او قرار است در مورد بحران سوریه نیز گفتگو کند. نسرین ستوده، فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، به عنوان نامزد دریافت جایزه پارلمان اروپا معرفی شد. فهرست 5 نامزد دریافت جایزه ساخاروف روز جمعه منتشر شد. در این فهرست نام نسرین ستوده به همراه جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، به عنوان یکی از نامزدها آمده است. جایزه 50,000 یورویی ساخاروف پیش از این به افرادی از جمله نلسون ماندلا، فعالان بهار عربی و مادران پلازا مایو اهدا شده بود. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران، از روزنامه دولتی ایران و همچنین از معاون اول محمود احمدی نژاد شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر سابق کشور دولت احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی را به دروغگویی درباره خروج 21 میلیارد تومان از وزارت کشور در دوره وزارت او متهم کرده است. مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ای گروه حزب الله لبنان را عمق دفاع راهبردی ایران خواند و گفت در صورت حمله اسرائیل به ایران این گروه به اسرائیل پاسخ خواهد داد. بنابر گزارش‌ها، یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه و مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای، گفته است اگر روزی رژیم به گفته او صهیونیستی علیه ما اقدامی کند، راحت‌تر به این رژیم پاسخ می‌دهند. درباره گفته‌های آقای رحیم صفوی نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. نمایندگان مجلس دومای روسیه روز جمعه در اقدامی کم سابقه به اخراج یکی از نمایندگان این مجلس که به مخالفت با ولادیمیر پوتین مشهور است رأی دادند. دلیل اخراج گنادی گودکوف دست داشتن در فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی ذکر شده، اما این نماینده میگوید اخراجش با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته. نوشین.
با تشکر از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. در پی بروز درگیری میان معترضان به فیلم اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام و پلیس در کشورهای مختلف، شماری کشته و زخمی شدند. در گفتگویی به شرح جزئیات میپردازیم. آمریکا قرار است به همراه شماری از متحدانش اقدام به برگزاری مانوری دریایی در خلیج فارس کند. نظر یک کارشناس را در این زمینه جویا شدیم.
ایران میتونه مین بذاره ولی توانایی مین روبی رو نداره. آمریکا و دیگر کشورها هر دو توانایی رو دارن.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ایران را از جمله کشورهای ناقض جدی حقوق بشر خوانده. در گفتگو با یکی از فعالان حقوق بشر درباره این گزارش پرسیده ایم.
اعدام در ایران پرشمار هست. اعدام به ملای عام صورت میگیره و اعدام های سیاسی وجود داره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، تظاهرات اعتراض‌آمیز به فیلم اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام در شماری از کشورها روز جمعه برگزار شد و در نتیجه آن بسیاری زخمی و کشته شدند. اما در همین زمینه همکارم مهتاب وحیدی راد این لحظه در استودیو در کنار من هست. مهتاب اخبار رو تا این لحظه پیگیری می‌کرد. مهتاب سلام، از اعتراض‌ها در کشورهای مختلف بگو، اصلا چه کشورهایی صحنه این اعتراض بود.
سلام نوشین به تو و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطوری که میدونی در چندین کشور تظاهرات طی روزهای اخیر شکل گرفته در اعتراض به فیلمی که توهین کرده به پیامبر اسلام. خبرگزاری اسوسییتد پرس حدود 20 کشور رو نام برده که در اونها اعتراض شکل گرفته، از جمله کشورهایی مثل مصر، تونس، لیبی، مراکش، کویت، عراق، اندونزی، سودان، لبنان، یمن، افغانستان، پاکستان و هند و چند کشور دیگه. همونطور که می‌دونید در ایران هم شماری از مردم بعد از نماز جمعه تجمعی برگزار کردند که در همین باره ما گزارشی داریم در همین مجله. در افغانستان صدها نفر اعتراض کردند و پرچم آمریکا رو با آتش کشیدند، اما در سودان و تونس خیلی اعتراض‌ها شدید بوده. در بعضی از خبرگزاری‌ها گفتند در تونس و سودان خشم گسترده‌تر بوده و هزاران نفر تظاهرات کردند.
پس شماره معترضا بیشتر بوده. مطلب حرف معترضا در کل چی هستش؟ یعنی محور اعتراضاتشون چی هست؟
اول بذار من یه خبری رو بگم نوشین درباره آمریکا که تازه ترین خبری هست که خبرگزاری فرانسه مخابره کرده. آمریکا گفته برای برقراری امنیت با کشورهای عرب و شمال آفریقا به ویژه تونس و سودان در حال کار کردن هست تا بتونن هر چه زودتر این خشونت ها رو خاموش کنن. همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا یک تیم 24 ساعته تشکیل داده به منظور نظارت بر اوضاع در این کشور. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم صحبت‌های کرده. President is making sure in his conversations with leaders around the region that they are committed. جی کارنی گفت رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوهایش با رهبران کشورهای مختلف بر محافظت از اماکن دیپلماتیک و کارکنانشان در آن کشورها تاکید کرده و همچنین خواستار محافظت از دیگر دفاتر نمایندگی‌های آمریکا در آن کشورها شده. اما من به سوال تو پاسخ بدم که معترضان خواستار این شدن که آمریکا جلوی انتشار این فیلم رو بگیره و اون رو نابود کنه. یکی از معترضان در جاکارتا پایتخت اندونزی اینطور گفته به رویترز. و معترض دیگه‌ای در شهر بصره عراق گفته که تمام کالاهای آمریکایی، شرکت‌های آمریکایی و هر چیزی که به منافع آمریکا مربوط میشه تحریم می‌کنیم. شرکت
آمریکایی در جریان این اعتراضات خبرگزاری‌ها خبر داده بودند که تعدادی هم کشته و زخمی شدند. آخرین اخبار در این رابطه چی است؟
بله همینطوره، در تونس بنابر آخرین خبرها 3 تن کشته، حدود 30 نفر زخمی شدند. در مصر 10 تن زخمی شدند. در نوار غزه هم درگیری‌های رخ داده که دست کم 2 تن زخمی شدند. در سودان خبرگزاری رویترز گزارش داده که 3 تن کشته و تعدادی زخمی. در یمن هم دیروز، البته از دیروز تا الان گفتن 4 کشته و 10 زخمی.
مهدو بوبن، آخرین سوال، واکنش مقام‌های بین المللی به این اعتراضات و این فیلم چی بوده؟
شماره زیادی از رهبران کشورها از جمله آلمان، آمریکا و مقام‌های بین‌المللی این خشونت‌ها رو محکوم کردند و گفتن هیچ توجیهی نداره. من جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که اینطور گفته. In Libya and elsewhere in recent days بان کی مون دبیرکل سازمان ملل گفت در لیبی و چند کشور دیگر حملاتی به گفته او وحشیانه صورت گرفته. البته این فیلم منزجر کننده و نفرت انگیز است، اما هیچ توجیهی برای کشتار و خشونت وجود ندارد. بان کی مون همچنین گفت در زمان تنش تنها راه حل آرامش و منطق است.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که درباره آخرین اخبار مربوط به اعتراض‌ها و واکنش‌های بین‌المللی به فیلم معصومیت مسلمانان گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در همین رابطه تهران و شهرهای دیگر در ایران روز جمعه شاهد تظاهراتی علیه آمریکا و اسرائیل به خاطر انتشار ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام بودند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
هدف فقط میتونه اسلام ستیزی باشه و این جنگی که اونا آغاز کردن علیه اسلام برای تخریب وجهه مسلمانان در سرتاسر جهان.
اونا میخوان ذهنیت ماها رو عوض بکنن، به اون خواسته هایی که دلشون میخواد برسن، اما اونا کور خوندن و کارهای اونا مثل آب در هاون کوبیدن، ره به جایی نمیرسونه.
اینها سخنان برخی از تظاهر کنندگان در شهرهای ایران بود که تلویزیون دولتی ایران آنها را پخش کرد. همزمان با تظاهرات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی روز جمعه در ایران علیه پخش فیلم معصومیت مسلمانان، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کسانی را که دشمنان اسلام نامید متهم کرد که با دست پلید خود به پیامبر اسلام توهین کردند. این فیلم توسط تری جونز، کشیش ضد اسلام اهل فلوریدای آمریکا، در اینترنت منتشر شده است. آیت الله خامنه ای پشت پرده این فیلم که اعتراض‌های بسیاری را در کشورهای اسلامی به دنبال داشته است، سیاست‌های خصمانه صهیونیسم و آمریکا و دیگر سران استکبار جهانی نامید و آنها را متهم کرد که به گفته او می‌خواهند با این جنایت مقدسات اسلامی را در چشم نسل‌های جوان در دنیای اسلام از جایگاه رفیع خود فرو افکنده و احساسات دینیانان را خاموش کنند. پایان نقل قول. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفت سیاستمداران آمریکا اگر در ادعای دخالت نداشتن خود صادقند، باید عاملان این جنایت و پشتیبانان مالی آن را به مجازات برسانند. پایان نقل قول. پیام آیت الله خامنه ای در شرایطی منتشر شد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با محکوم کردن ویدئوی ضد اسلامی که خشم مسلمانان را برانگیخته است، آن را مشمئز کننده خواند و تاکید کرد که این ویدئو هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی همچنین گفت که به نظر می‌رسد این فیلم هدفی عمیقا خودمحورانه برای فتنه افروزی و برای بدنام کردن دینی بزرگ داشته است. خانم کلینتون همچنین با اشاره به قتل سفیر آمریکا و 3 آمریکایی دیگر در بنغازی در لیبی که در حمله به کنسولگری این کشور کشته شدند گفت:
تا زمانی که کسانی باشند که به نام دین یا به نام خدا قصد خونریزی و کشتن بیگناهان را داشته باشند، دنیا هرگز حقیقت را نمی‌فهمد و صلح به تعویق می‌افتد.
در سال روز حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی هدف راکت قرار گرفت که در جریان آن کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا و 3 دیپلمات دیگر این کشور به قتل رسیدند.
در همین رابطه رادیو فردا روز جمعه سوال روزی که مطرح کرده بود از شما شنونده ها درباره انتشار فیلم توهین‌آمیز درباره پیامبر اسلام بود و اینکه به نظر شما آیا انتشار چنین فیلم هایی بر اساس آزادی بیان توجیه پذیر هست یا خیر. در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان در پاسخ به این پرسش گوش کنید.
نظرم اینه که اگر راسته، اگر حقیقت داره، خب حقیقت اینه که باید قبول کرد. اگرم اشتباه یا دروغ درست کردن، خب ناراحتی نداره، احتیاج به این همه شلوغکاری و آتیش زدن نیست.
اونایی که فکر میکنن دولت امریکا نباید اجازه میداد که این فیلمی ساخته بشه، نمیدونن که دموکراسی امریکا اجازه مداخله در تهیه فیلم یا انتشار کتاب رو یا روزنامه رو نمیده. این اشخاص خیال میکنن که مثل ایرانی که تهیه فیلم باید از ده ها فیلتر بگذاره.
من فقط میخواستم بدونم که رادیو فردا برای چی مرتب میگه فیلم توهین‌آمیز. اصلا فیلم توهین‌آمیز یعنی چی که شما اینو میگین و تو گوش مردم میخونی؟ هر کسی آزادی داره حرف خودشو بیان کنه، حرف خودشو بزنه. آزادی بی حد و حصر برای همه دنیا لازمه.
خواستم به اون خانمی که زنگ زده میگه هر کسی میتونه هر نظری داشته باشه بگه آزاده، او آیا بزرگتره؟ اصلا پدره، بزرگی کامله. میتونی بشینی ببینی کسی به جهانت میکنه؟ آخه این چه حرفیه؟ به پیغمبر خدا هانت کردم، به پیامبر ما ببینی و هیچی نگیم.
مسئولین جمهوری اسلامی اینقدر خوشحال شدن که این تو سوژه‌ای پیدا کردن که این مسئله هی به قول خودشون کشش بدن. اینقدر اینا خوشحال شدن این سوژه پیدا شده تو اخباراشون، تو برنامهاشون، خیلی خوشحال شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در صورتی که اسرائیل به ایران حمله کند، حزب الله لبنان پاسخ می‌دهد. این جدیدترین هشدار مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در صورت حمله اسرائیل به ایران، حزب الله لبنان به عنوان دفاع راهبردی جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخ خواهد داد. این جمله یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی و نظامی است. فرمانده پیشین سپاه پاسداران در گفتگو با وبسایت سپاه نیوز همچنین گفته گروه‌های مقاومت به ویژه حزب الله لبنان به عنوان عمق دفاع راهبردی ایران راحت‌تر به اسرائیل پاسخ می‌دهند اگر روزی اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند. مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی و نظامی پاسخ ایران را به هر گونه تهدید پشیمان کننده و ویرانگر دانسته است. ماه گذشته حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت روز قدس گفته بود حمله به ایران بهانه لازم را برای زدن ضربه‌ای که ایران 32 سال است منتظر آن بوده است خواهد داد. وی همچنین گفته بود اگر اسرائیل به تعبیر او حماقت کرده و بهانه لازم را بدهد، پاسخ رعداسای به تعبیر او ایران قوی و شجاع را خواهد گرفت. در ماه‌های اخیر اسرائیل بارها بر برخورد جدی و تند با تهران تأکید کرده و زمزمه‌هایی مبنی بر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت لزوم بارها از زبان مسئولان اسرائیلی شنیده شده است. اسرائیل به کرات جامعه بین‌المللی را متهم کرده است که نسبت به ایران نرمی نشان می‌دهد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز تاکنون چندین بار تأکید کرده است که جامعه جهانی باید در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمز تعیین کند. اما بر اساس اخبار برخی از خبرگزاری‌ها این خواسته آقای نتانیاهو در دولت خود او نیز مخالفانی دارد. از جمله معاون نخست وزیر اسرائیل در امور اطلاعاتی و هسته‌ای روز پنجشنبه اعلام کرد که با تعیین خط قرمز برای ایران مخالف است و از موضع آمریکا مبنی بر اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم‌های شدید پشتیبانی می‌کند. آمریکا هم اگرچه همواره تاکید کرده است که در قبال برنامه هسته‌ای ایران هیچ گزینه‌ای را منتفی نمی‌داند، بر حل معضل هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی و مذاکره تاکید دارد.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
ایالات متحده به اتفاق شماری از متحدانش جهت برگزاری مانوری دریایی در آبهای خلیج فارس آماده می شود. تهران گفته است این مانور را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. از این مانور به عنوان بزرگترین تمرین دریایی متمرکز بر مقابله با تهدید مین‌های دریایی یاد شده که تاکنون در خاورمیانه برگزار شده. بکتاش خمسپور همکارم چند و چون این مانور دریایی را از حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا جویا شده.
این مانور رو آمریکا مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی کرده بود و قراره که از روز یک شنبه شروع بشه و تا 27 سپتامبر یعنی 10 روز بعد از اون ادامه پیدا بکنه. هدف اصلی از این مانور در واقع فرستادن پیامی است به ایران برای اینکه جمهوری اسلامی رو متوجه بکنه که در صورت مینگذاری در خلیج فارس یا آبهای فراتر از اون، آمریکا و دیگر کشورها قدرت و توانایی اون رو دارن که واکنش نشان بدن. و در این حال آمریکا هدف دیگری هم داره و اون اینکه دیگر کشورها رو با خودش همراه بکنه و از منابع و ناوها و تجارب اینا استفاده بکنه که در صورت لزوم بتونه دست به این کار بزنه. برای اینکه یکی از مشکلاتی رو که خود آمریکا داره اینی که شمار ناوهای مینروبش محدوده، یعنی 14 فرونده، و این با توجه به مسئولیتی که داره و مأموریتی رو که در نقاط مختلف دنیا داره شمار زیادی مینروب نیست، ناوهای زیادی در اختیار نداره.
آقای آریان، مجموعاً چند کشتی و چند کشور در این مانور شرکت دارن؟
بعضی از گزارش‌ها گفتن که آمریکا و 12 کشور همپیمان، ولی برخی دیگر از گزارش‌ها شمار این کشورها رو به 30 کشور رسوندند و فرانسه، ژاپن، نیوزیلند، بریتانیا در این شرکت دارند. ولی به باور من بیشتر این کشورها که اسم یکی از اینها در گزارش‌ها اومده، مثل اردن که راه به دریا نداره، اینها ناظر خواهند فرستاد و در واقع دعوت شدند برای اینکه این مانور رو ببینند و به ارزیابی توانایی مینروبی آمریکا بنشینند.
از این مانور به عنوان بزرگترین مانور دریایی ایالات متحده در خلیج فارس یاد کردن. آیا منظور اینه که در خصوص این عملیات مینروبی این بزرگترین مانور یا اصولاً بزرگترین مانور تا کنون در خاورمیانه؟
این بزرگترین مانور از لحاظ مینروبی و شمار کشورهایی که در این شرکت دارند، و این مختص خلیج فارس نیست، برای اینکه عملیات در خلیج فارس، خلیج عدن، اطراف تنگه باب المندب و دریای سرخ ادامه پیدا خواهد کرد. خود آمریکا در این مانور 8 فروند ناو مینروبش رو شرکت میده. در این حال آمریکا 8 فروند هلیکوپتر مینروب CH-53 ای موسوم به اژدهای دریا در شرکت میکنند و به احتمال قوی آمریکا از شناورهای هدایت پذیر از راه دور یا شهپاد که شناورهای زیر سطحی است برای شکار مین، و نوعی از اون رو که آمریکا داره به اسم سی فاکس یا روباه دریا، در این مانور به احتمال قوی ازش استفاده خواهد کرد که این در واقع به طور نقطه‌ای مین رو هدف قرار میده و منفجر میکنه.
آقای آریان، آیا در این مانور ناوهای هواپیمابر آمریکا هم که 2 تا هستند در خلیج فارس، اونها هم شرکت دارن؟
به نظر من شماری از ناوهای ناوگان پنجم که مقرش در بحرین هست در این مانور شرکت میکنن یا حداقل هماهنگی میکنن برای اجرای این مانور، و در این حال پوشش سطحی و هوایی به ناوهای مینروب میدن، برای اینکه وقتی عملیات مینروبی انجام میگیره ناوهای مینروب نمیتونند از خودشون دفاع بکنن و لازمه که هواپیما پوشش هوایی به اینا بده و همینطور ناوهای سطحی در سطح دریا به اینها پوشش بدن، اسکوت بکنن و این امکان به اینا بدن که بتونن این عملیاتو انجام بدن.
اصولا آیا ایران اقدام به مینگذاری در تنگه هرمز خواهد کرد، میتونه بکنه همچین کاری؟ چون راه خود ایران بسته خواهد شد برای صدور نفتش.
ایران برای مینگذاری وسیله رو داره و بین 3000 تا 5000 مین داره، ولی در این حال که ایران این توانایی رو داره از یک جهت بسیار آسیب پذیره. ایران هیچ وسیله‌ای برای مینروبی نداره اگر بنادرش یا جزایرش یا آبراهای ایران مینگذاری بشه به وسیله آمریکا یا کشورهای دیگه. ایران میتونه مین بذاره ولی توانایی مینروبی رو نداره. آمریکا و دیگر کشورها هر دو توانایی رو دارن، هم مینروبی و هم مینگذاری.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
گفتگوی الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
نوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در 47th اجلاس شورای حقوق بشر 16 کشور از جمله ایران را به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر معرفی کرد. نوی پیلای با بیان اینکه تهدید و آزار و اذیت منتقدان در دراز مدت پاسخگو نیست، از این کشورها خواست در زمینه برقراری حقوق بشر بیشتر تلاش کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در اجلاس ژنو حضور داشت، ابتدا از او درباره موارد مطرح شده در این نشست پرسیده.
در این جلسه خب ابتدا خانم پیلای گزارش خودشون رو دادن و در گزارش خانم پیلای دادن یه بخشش مربوط به ایران هست، مربوط به مسئله اعدام‌ها در ایران. ایشون اشاره کردن به اینکه اعدام‌ها در ایران پرشمار هست، اعدام به ملأ عام صورت میگیره و اعدام‌های سیاسی وجود داره. در برخورد با این گزارش به هر حال ما گفتیم که تایید می‌کنیم این صحبت‌های خانم پیلای رو، و علاوه بر اون اشاره کردیم که خب این اواخر باز تعدادی اعدام انجام شده که، و طرح کردیم این مسئله رو که باید گزارشگران ویژه موضوعی و گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید بتوانن پیگیری کنن مسائل خودشون رو. این بود که مسئله مطرح شد در شورای حقوق بشر. خب ما تا کنون دو رویداد جانبی یا پنل رو داشتیم که در اون در یک پنل مربوط بود به وخیمترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که در این پنل خانم ژیلا مهدویان از مادران پارک لاله گزارش دادن. علاوه بر اون آقای تقی رحمانی در ارتباط با اینکه جامعه مدنی گروگان جمهوری اسلامی هست صحبت کردن.
واکنش نماینده جمهوری اسلامی ایران نسبت به گزارش ناوی پیلای چی بود آقای نایب هاشم؟
نماینده جمهوری اسلامی در ارتباط با گزارش خانم پیلای موضع‌گیری کرد. موضع‌گیری جمهوری اسلامی برخلاف گزارش خانم پیلای این بودش که تنها کسانی که در ارتباط با مواد مخدر باشند اعدام می‌شوند، و با این سخنان کتمان کردن یا نفی کردن مسئله اعدام سیاسی که اثر شمس هست و همه آگاه هستند که در ایران صورت می‌گیرد. در رابطه با اعدام در ملأ عام که در هیچ جای دیگه دنیا به این صورت حداقل انجام نمیشه، تبلیغش هم بکنن، به هر حال در این رابطه هیچ موضع‌گیری نکرد.
توی صحبتاتون گفتید که ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده. موضع‌گیری نماینده جمهوری اسلامی ایران در این رابطه چی بود؟
در این ارتباط موضع‌گیری مشخصی نکرد، یعنی انکار نکرد که اعدام با شمار بالا صورت میگیره، ولی توضیح کرد همونجور که عرض کردم که خب اعدام در ارتباط با مواد مخدر هست و شاید به زعم ایشون این حق هست که هر کسی رو به این جرم اعدام بکنن. در این ارتباط نمیتوانست هم قاعدتاً، چون با آمار و ارقام مواجه از خانم پیلای و گزارش به صورت مستند بهشون میرسه، نمیتونست انکار بکنه که این آمار پرشمار هست.
برنامه جلسات روزهای بعدی شورای حقوق بشر چه هست آقای نایب هاشم؟
معمولا شورای حقوق بشر برنامهش به این صورت است که در هفته اول گزارشگرهای ویژه موضوعی گزارش خودشون خواهند داد، و خب ما قطعا موضع‌گیری خواهیم کرد نسبت به مسائلی که در این ارتباط هست. هفته آینده بررسی خواهد شد که چه مسائلی در رابطه با حقوق بشر مطرح هستش که باید مورد توجه ویژه قرار بگیره. قابل تصور هستش که از روز دوشنبه آینده اسم جمهوری اسلامی ایران به کرات برده بشه در شورای حقوق بشر. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع هستش که قابل تصور هستش که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به کرات اسم جمهوری اسلامی رو بشنویم.
خب بعد از این جلسات و طرح گزارش‌های حقوق بشری، مکانیسم عملکرد شورای حقوق بشر چه هست و اقدام‌های بعدی چه خواهد بود؟
مکانیزم اینجوری هست که گزارش‌ها وقتی که داده میشه نهایتاً قطعنامه‌ها تصدیق میشن، یا قطعنامه‌ها در واقع مکمل قطعنامه‌های پیشینی هستن که خود شورا تصویب کرده. خیلی از قطعنامه ها تاکید دارند که در مجمع عمومی سازمان ملل اقدامی صورت بگیره. مشخص استش که در مجمع عمومی سازمان ملل که در پاییز امسال تشکیل خواهد شد، دوباره به طور ویژه پرونده حقوق بشری ایران بررسی خواهد شد. مواجه خواهیم بود با یک قطعنامه دیگر مجمع عمومی سازمان ملل، در ابتدا کمیته سومش در ماهای نوامبر و بعد در دسامبر مجمع عمومی تصویب خواهد کرد اون قطعنامه رو که در کمیته سوم تصویب شده.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنوید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست، برابر با ساعت 10 شب در پراگ، جایی که ما هستیم. از اینکه تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم ادامه میدیم با اخبار و مجله جامعه، اما پیش از هر چیز مهمترین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد. اجساد سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکا که چند روز پیش در جریان حمله به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی لیبی کشته شده بودند، ساعتی پیش وارد خاک آمریکا شد. باراک اوباما رئیس جمهوری و شماری از مقام‌های بلندپایه آمریکا هنگام ورود اجساد این 4 نفر در پایگاه اندروز در مریلند واقع در نزدیک واشنگتن حضور داشتند. آقای اوباما در این مراسم از جمله گفت که آمریکا اقدامات خود را برای جلوگیری از خشونت علیه مراکز دیپلماتیکش در جهان تسریع می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در این مراسم گفت مردم مصر، لیبی، یمن و تونس ستمکاری دیکتاتورهای پیشین را با ستمکاری هرج و مرج معاوضه نکردند. اما در ادامه اعتراضا به فیلم توهین کننده به پیامبر اسلام، روز جمعه نیز تظاهرات در چندین کشور اسلامی ادامه یافت. در تونس تظاهرکنندگان خشمگین سفارت آمریکا را به آتش کشیدند. در پایتخت سودان نیز تظاهرکنندگان پس از حمله به سفارت‌های آلمان و بریتانیا و وارد کردن خسارت‌های جدی به آنها در برابر سفارت آمریکا نیز با پلیس درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها 1 نفر در این درگیری‌ها کشته شده است. در ترابلوس در شمال لبنان نیز تظاهرکنندگان یک رستوران KFC را با آتش کشیدند. در ایران، یمن، هند، اندونزی، بنگلادش و افغانستان نیز تظاهراتی برگزار شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل 16 کشور از جمله ایران را به عنوان کشورهای سرکوب کننده مخالفان و منتقدان معرفی کرد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی خطاب به 47th اجلاس این شورا اعلام کرد که در این 16 کشور ارعاب و تهدید فعالان و مردم همچنان ادامه دارد و مقام‌های دولتی همچنان به تهدید و آزار شهروندان ادامه می‌دهند. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه وارد لبنان شد. پاپ پس از ورود به فرودگاه بیروت در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران نسبت به بنیادگرایی دینی هشدار داد و گفت بنیادگرایی همواره دین را تحریف می‌کند. بنابر اعلام واتیکان، سفر 3 روزه پاپ به لبنان بخشی از تلاش او برای گفتگو بین ادیان و همچنین گفتگوهایی در مورد بحران سوریه است. نسرین ستوده، فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، به عنوان نامزد دریافت جایزه پارلمان اروپا معرفی شد. فهرست 5 نامزد اولیه دریافت جایزه ساخاروف روز جمعه منتشر شد. در این فهرست نام نسرین ستوده به همراه جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، به عنوان یکی از نامزدها ذکر شده است. نسرین ستوده از حدود 2 سال پیش زندانی است و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. و خبر آخر این که مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از روزنامه ایران و محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به اتهام نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد. نوشین؟
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از حسن جعفری. اما در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه هفتگی مجله جامعه باشید از همکارم آزاده اسدی. اما پیش از شروع این برنامه، من نوشین سیدحسینی، مجری و همراه شما در این برنامه، همراه با دیگر همکارانم در این بخش با شما خدافظی میکنم و شب و روز خوشی را در هر جای دنیا که هستید براتون آرزو میکنم.
جامعه.
یک هفته گذشت و در آخر هفته ایرانی باز هم مجله جامعه رو با شما باز میکنیم. سلام به شما، شمایی که همراه این برنامه هستید هر هفته در رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته به جای فهیمه خضرحیدری با شما خواهم بود در طول این برنامه. این هفته از خطرناک بودن یا نبودن مواد مکمل بدنسازی و لاغری میشنوید از زبان یک مربی معروف بدنسازی اهل جمهوری چک.
یه گروه به صورت دارو گاهی برای درمان تجویز میشه، استفاده دوگانه دارن و گاهی از اونها سوء استفاده میشه.
بعد درباره سد گتفند اولیا خواهید شنید که به گفته مدیر این طرح قراره تا 4 ماه آینده افتتاح بشه و انتقادات دوباره فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی رو برانگیخته.
خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه برای اینکه سطح نمک بالاست.
اما در هفته گذشته چه گذشت؟ از میان خبرها با محمد زرخامی.
هر کس ذهنیت فروش پارک پردیسان را داشته باشد خائن است و فروش این پارک ممنوع است. این را قائم مقام سازمان محیط زیست در آخرین جلسه شورای شهر اعلام کرد و در هفته‌ای که جدال بر سر پارک پردیسان تهران بین مسئولان ادامه دارد، علی محمد شاعری اعلام کرد سازمان هیچ برنامه‌ای برای فروش پارک پردیسان ندارد و فروش پارک پردیسان را غیر قانونی اعلام کرد. بوستان جنگلی پردیسان یکی از پارک‌های بزرگ و مشهور شهر تهران در منطقه 2 شهرداری تهران است. با این حال روزنامه‌های گوناگون ایران مثل تهران امروز و اعتماد نوشتند پس از فراز و نشیب‌های فراوان و گزارش‌های زد و نقیض گویا قرار است این پارک به فروش برسد و تصمیم‌های مخفی دولت ارزش این عرصه را متری 8000 تومان تعیین کرده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته است جایگاه نداشتن استادان سکولار در دانشگاه‌ها نگاه من است، به این دلیل که دغدغه دین دارم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کامران دانشجو بار دیگر تاکید کرد که در محیط دانشگاه‌های ایران نیاز به استادان سکولار نیست. پیش از او رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفته بود لیبرال ها و سکولار ها در روند جذب هیئت علمی دانشگاه ها نمی گنجند که به گفته او تعدادشان به 1 یا 2% هم نمی رسد. خبرها درباره لزوم افزایش جمعیت و از بین بردن شعار فرزند کمتر زندگی بهتر هر روز پررنگ تر می شود. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حذف بودجه کنترل جمعیت خبر داده و خواستار بودجه 19 میلیاردی برای سلامت خانوار شده است. این بودجه شامل بهداشت باروری، بهداشت مادر، نوزاد و کودکان است. پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی هدفمند می‌شود. بعد از بازنگری رشته‌های علوم انسانی، پایان‌نامه‌های این رشته‌ها نیز باید بر اساس موضوع‌های پیشنهادی شورای تخصصی دانشگاه‌ها و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. روزنامه اعتماد در گزارشی تشریح کرد به این ترتیب دانشجویان و اساتید علوم انسانی از این به بعد چندان نقشی در انتخاب موضوع پایان‌نامه‌های علمی دانشگاه‌ها نخواهند داشت.
افزایش حجم عضلات، کاهش وزن، زیبایی اندام و پرورش و تناسب اندام، اینها مواردی است که شاید با ورود به یک سالن ورزشی در هر شهری به شما گفته شود، با تاکید بر اینکه کار کردن با دستگاه‌ها در سالن ورزشی یا ورزش به تنهایی از پس این همه کار بر نمی آیید. شاید به شمایی که برای کاهش وزن قصد دویدن روی دستگاه داشته اید یا وزنهای سنگین را برای قوی کردن عضلات می زدید، توصیه شده که باید در کنار همه این کارها از پودرها و قرصها و مواد مکملی استفاده کنید که راه را برایتان ساده و کوتاه‌تر می کند. اما این مواد چقدر خطرناک است و تا چه حد برای سلامتی مضر؟ رئیس اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت در گفتگویی با ایسنا به گزارش‌های تازه درباره عرضه مواد بدنسازی در باشگاه‌های ورزشی اشاره کرده و گفته به نظر می‌رسد مصرف کنندگان مواد بدنسازی در باشگاه‌ها پس از مدتی دچار علائم مصرف مواد محرک می‌شوند. حتی در مواردی گزارش‌های منجر به مرگ هم داشته‌ایم. این مقام مسئول اشاره کرده است که در باشگاه‌های بدنسازی به مردان برای افزایش انرژی و بدنسازی مشاوره داده می‌شود و به زنان برای لاغری. دیوید هی مربی بدنسازی و مربی شخصی در یک سالن ورزشی در شهر پراگ در مورد مضر بودن یا نبودن این نوع مواد بدنسازی می‌گوید:
مواد بدنسازی در هر کشور با دستور مشخص برای مصرف مقداری معین معرفی و عرضه میشه. روی هر بسته نوشته شده که فرد از یه مقدار مشخص نباید اون ماده رو مصرف کنه و تاکید شده اضافه خوردن مواد میتونه خطرناک باشه.
به گفته این مربی بدنسازی، به طور کلی دو گروه ماده بدنسازی وجود دارد که در سالن‌های ورزشی به شکل عمومی به ورزشکاران ارائه میشود.
یه
گروه به صورت دارو گاهی برای درمان تجویز میشه. مثلا یه نوع برای کسانی ارائه میشه که نیاز به تمرکز زیاد دارن، مثلا برای پلیس جهت تیراندازی و هدفگیری و برخی ورزش‌های خاص. اما همین داروها استفاده دوگانه دارن و گاهی از اونها سوء استفاده میشه. گروه دوم مواد معمولی بدنسازی هم که خودشون در چند گروه دسته‌بندی میشن و به شکل عادی خریداری میشن، مثل پروتئین که برای پرورش عضلات مصرف میشه و باید به شکل منظم و مداوم خورده شه. آمینو اسیدا و کراتین هم در این گروه جای میگیرن، اما نمیتونم در مورد کراتین هیچ مورد مثبتی رو ذکر کنم. ورزشکاران در اثر استفاده مداوم و منظم از پروتئین هیچ مشکلی نخواهند داشت، حتی اگر به صورت دائمی و طولانی مدت از اون مصرف کنند.
دیوید هیک در مورد آن دسته از پودرها و موادی که به گفته برخی باعث کاهش وزن میشود و به گفته رئیس اداره پیشگیری درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت بیشترین مشتریانش زنها هستند، میگوید:
من اصلا این روش رو پیشنهاد نمیدم. این نوع مواد در حقیقت فرد رو گول میزنه. مثلا موقع ورزش به شدت عرق میکنه و فکر میکنه باعث لاغر شدنش میشه، اما پژوهشگران معتقدن این روش به لاغر شدن کمکی نمیکنه. این نوع مواد از لحاظ ذهنی فرد رو معتاد میکنه و بسیار مضره.
دیوید که سالهاست مربی شخصی ده ها ورزشکار شناخته شده در جمهوری چک است، مصرف دراز مدت استروئید را که روی پایه های هورمون کار می کند خطرناک می داند و می گوید این موارد می تواند حتی به مرگ فرد بیانجامد.
اما در گروه دوم استفاده دقیق از پروتئین ها که شیمیایی نیستند یا مواد همراه با کربوهیدرات و آمینو اسیدی که انرژیزاست، از عضلات محافظت می کنند و استفاده دقیق و منظم و مداوم حتی در طولانی مدت به هیچ وجه برای ورزشکاران مضر نیست.
برخی مسئولان نام این نوع وابستگی به مواد مختلف از جمله برای لاغری و بدنسازی را اعتیاد پنهانی گذاشتند. اعتیاد پنهانی به موادی که به گفته برخی مسئولان حتی در قالب مصرف بی‌رویه نوشیدنی‌های انرژیزا بین مردم پررنگ‌تر می‌شود. بزرگترین سد خاکی کشور و دومین مخزن ذخیره آب بعد از سد کرخه که به گفته مسئولان تامین کننده آب آشامیدنی و کشاورزی 50 سال آینده خوزستان خواهد بود، 15 سال است که در مقابل انتقادها و نگرانی برخی کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی ایستادگی کرده، اما گویا به گفته مدیران به روزهای افتتاحش نزدیکتر می شود. خبرگزاری مهر گزارش داده سد گتوند اولیا بر رودخانه کارون در جنوب غربی ایران در حالی به روزهای افتتاح خود نزدیک می شود که بالا آمدن آب سد خانه های برخی روستاییان را تهدید می کند و احتمال آسیب رسانی به محیط زیست و بناهای میراث فرهنگی را همچنان در پی دارد. اما به گزارش مهر، مدیر طرح سد گتوند می گوید برای تمامی کارهایشان مجوز دارند و 3 سال دنبال این بودند که با تأمین زمین مردم آنها را اسکان دهند، اما به گفته این مسئول برخی روستاییان رضایت نمی دهند. کریم شیبانی، مدیر طرح سد و نیروگاه گتوند، به خبرگزاری مهر گفته است حدود 4 ماه آینده احتمال افتتاح این سد وجود دارد. وی با رد اخطار برخی کارشناسان که با بالا آمدن آب پشت سد آب وارد معادن نمکی شده و باعث شوری آب می شود، گفته است آبی که در حال حاضر در نیروگاه تخلیه می شود بهترین آب با کیفیت عالی است. بیژن گلشاییان، کارشناس آب و همکار سابق بانک جهانی مقیم لندن، با اشاره به مشکلات سد گتوند به برنامه‌ریزی نادرست در ساخت این سد اشاره می کند.
چیزی که سدها ایجاد می کنند میزان مدیریت اون آبه، چگونه اون آب رو مصرف کنند. اگه اون مصرف فاقد مدیریت باشه گرفتاری ایجاد میشه برای رودخانه. وقتی میزان آب کم میشه مواد اضافی که در اون آبه مقدارش بالا میره. بعد مطالعه کردید چقدر اضافه شده این رطوبات ضرردار بی ضرر. خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه برای اینکه سطح نمک بالاست. برای زراعت اینا ممکنه ضرر نداشته باشه. ولی وقتی میگیرن تصفیه کنن یا کار تصفیه شدیدتر میشه اضافه میشه برای مصرف شهری مصرف خوراکی. به هر حال اگر تصفیه هم نشه خب ضرر به مردم میرسه.
خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده است شیرسنگی‌های گورستان روستای گلزاری که بزرگترین شیرسنگی‌های تاریخی ایران در منطقه بختیاری محسوب می‌شوند، چندی دیگر در دریاچه سد گتوند غرق شده و برای همیشه به زیر آب می‌روند. اما مدیر طرح این سد در جواب به این نگرانی به خبرگزاری مهر گفته است این شیرها در روستاها فراوان هستند و جای نگرانی وجود ندارد. مجله جامعه این هفته رادیو فردا به پایان میرسه. تا هفته آینده و جامعه آینده.